از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
مولوی برای ما و برای جهان بزرگه و شواهد اون هم وجود داره، اما دقیقا نمیدونیم که او تا چه اندازه در این جهان مهمه. به عبارتی حد جهانی اهمیت مولوی مشخص نیست. یکی از راه‌های فهم اشعار موزون و لطیف و مهربانانه مولانا اینه که در کنار مفاخر بزرگ ادبی جهان به نسل جوان ما معرفی شه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناسمون آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در دفتر دوم مثنوی هستیم، بیت 3462. موضوع بحث چی بود؟ در اواخر جلسه پیش قانونی رو بهمون یادآوری کرد و به خیلی از ماها یاد داد که وقتی ما به خوی بد عادت کنیم، افرادی که مانع ما میشند از اینکه اون کار بد رو انجام بدیم، دشمن محسوبشون میکنیم. بعد مثال زد، گفته شما یک گلخار رو، کسی که عادت داره گل بخوره، خاک بخوره، وقتی جلوش رو بگیرید و نذارید این کار رو انجام بده، شما رو دشمن خودش میدونه. گفتش چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی کت واو کشد. دشمنش میشه، خشمناک میشه نسبت به کسی که نذاره اون کار بد رو انجام بده. حالا مثال های دیگه ای میزنه، میگه چون که کرد ابلیس خو با سروری، دید آدم را به چشم منکری. میگه وقتی ابلیس به بزرگی و سروری عادت کرد، قبل اینکه هبوط کنه عادت کرده بود به بزرگی و سروری، میگن ابلیس جایگاه بسیار رفیعی هم داشته. وقتی عادت کرد به این بزرگی و سروری، اون وقت بود که حضرت آدم رو انکار کرد و وقتی خدا گفت سجده کن بهش، سجده نکرد. که به از من سروری دیگر بود، تا که او مسجود چون من کس شود. به خودش گفتش که مگر میشه بزرگتر از من سروری دیگه ای باشه تا من به اون سجده کنم؟ چطور حضرت حق داره میگه من به آدم که پایین تر از من سجده کنم؟ سروری زهر است جز آن روح را، کو بود تریاق لونی زبتدا. تریاق یعنی پادزهر دیگه، خب این رو میدونیم. لان یعنی یه چیز زیاد، انبوه، مثل سار، مثل زار. مثلا میگن لاله زار، یعنی جایی که لاله بسیار زیاده. وقتی هم میگن تریاق لان، این لان پسفندیه که میاد پشتش، یعنی جایی که پادزهر زیاده. حالا چی میگه؟ میگه سروری کلن زهره، یعنی رئیس بودن، مدیریت، بالا بودن، همش زهره، مگر برای کسایی که مردان الهی هستند. چرا؟ برای اینکه از همون آغاز اینایی که مردان الهی هستند خودشون مخزن و معدن پادزهرند. اگر سروری زهره، خود اینها مخزن پادزهرند. کوه اگر پرمار شد باکی مدار، کوه بود در اندرون تریاق زار. میگه اگر کوه پر از مار هم باشه، کوه رو اینجا سروری بگیریم. اگر کوه پر از مار باشه، میگه برای مردان خدایی باکی نیست. چرا؟ چون درون کوه پر از پادزهره. حالا چرا درون کوه رو گفته؟ ظاهرا سنگ هایی هستش، سنگ سفید و زرد، به خصوص میگن طرف، مثلا طرف علموت، مثل این که زیاده. اینها توی کوه ها پیدا میشه. از قدیم مردم متوجه شده بودند وقتی این سنگ ها رو میساوند، میکوبند، میساوند و نرمش میکنند و اینها رو روی محل گزیدگی مار، عقرب اینا میذارند، اثر زهر رو از بین میبره. خب اینجا هم از همین موضوع استفاده کرده، میگه اگر کوه پر از مار هم بشه، کوه مردان الهی پر از مار هم بشه، چون درون این کوه پر از این سنگ هاست، بنابراین زهر سروری آسیبی به اینها نمیرسونه، وگرنه سروری زهریه که میتونه آسیب برسونه و هممون همین رو تجربه کردیم. اگر انصاف داشته باشیم و اگر استعدادش رو نداشته باشیم و احساس بزرگی و مهتری و سروری کنیم، به سرعت بسیار زیاد سقوط خواهیم کرد، مگر اینکه جزء مردان الهی باشیم. سروری چون شد دماغت را ندیم، هر که بشکستت شود خصم قدیم. وقتی ریاست دیگه تو جونت نشست، به دلت نشست، به دماغت نشست، ندیمت شد، همراهت شد، هر کس که میاد این غرور و تکبر رو از تو بگیره، دشمن حقیقی اون رو برای خودت میشموری. چون خلاف خوی تو گوید کسی، کینه ها خیزد تو را با او بسی. وقتی کسی میادش در مقابل تو خلاف رأی تو رو میگه، بسیار ازش کینه به دل میگیری. یه همچین مواردی خیلی جاها در ادارات به خصوص دیدیم و شاهد بودیم. این نشوندنده چیه؟ نشوندنده کبر و غروره که همین هم ناشی از اون احساس سروریه. میگه اگر اولیای خدا باشند به این صورت نمیشند، که مرا از خوی من بر میکند، مرمرا شاگرد و تابع میکند. احساس میکنه که داری از عادتش جداش میکنی و احساس شاگردی بهش دست میده و همین برایش ناپسنده. چون نباشد خوی بد محکم شده، کی فروزد از خلاف آتش کده. اگه خوی و صفت ناپسند در کسی استوار نشده باشه، جای فاش رو صفر نکرده باشه، ممکن نیستش که از مخالفت کسی با اون خشمگین بشه و کینه به دل بگیره. با مخالف او مدارایی کند، در دل او خیش را جایی کند. کسی که والا مقام باشه، وقتی هم سرور میشه و خوی بدی از این موضوع درش عادت نشده، وقتی مخالف چیزی میگه مدارا میکنه. چرا؟ چون میخواد تو قلب اون نفوذ کنه. خب از جنبه دیگه ای هم میتونیم این رو مورد بررسی قرار بدیم، چون اینجا داره راجع به عادت، به خوی بد، به رفتار بد صحبت میکنه. زان که خوی بد بگشت است استوار، مور شهوت شد ز عادت همچو مار. ولی وقتی این خوی بد میادش استوار میشه، جافاش رو صفر میکنه، این خویی که مثل یک مورچه کوچیک بودش و ضعیف، بر اثر عادت میشه یک اژدها، میشه یک مار. مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینک گشت مارت اژدها. میگه حالا ماره امکان داره تبدیل به اژدها بشه. به محض اینکه احساس کردی این مار شهوت، این عادت بد در تو داره جا باز میکنه، سریع ریشش رو بزن و الا اژدها میشه. لیک هر کس مور بیند مار خیش، تو ز صاحب دل کن استصفار خیش. میگه ولی متاسفانه اینجوریه که ما این عادت بد، رفتارهای بد خودمون رو میگیم. خب چیزی نیست، حالا خیلی هم اهمیت نداره، اونقدرم بزرگ نیست. این مار رو ما مور میبینیم. بنابراین برای اینکه دوچاری همچی اشتباهی نشیم، باید رفتش از عارف راستین پرسید که باید چیکار کرد و راه نابودی این مار رو از اونها پرسید. تا نشد زرمس نداند من مسم، تا نشد شهدل نداند مفلسم. مثال میزنه، میگه تا وقتی که مس طلا نشه متوجه نمیشه که مسه. تا از احساس بالاتری ما برخوردار نشیم متوجه نمیشیم احساسمون پایینه، احساسمون در سطح بسیار نازلیه. وقتی قلب ما به درجات بالایی نرسه، شاه نشه، نمیتونه بی نوایی خودش رو درک کنه. ما نشستیم توی یه جا، فکر میکنیم خب علل حساب جامون خوبه دیگه و فکر میکنیم زندگی همینه. میگه وقتی میری بالاتر، یک افکاری، یک شهودی، یک اطلاعات دیگه‌ای به دست میاری، اون موقع متوجه میشی که اون اطلاعات قبلی چقدر کم بوده. میگه تا به اون مرحله نرسی، مرحله قبل رو درک نمی‌کنی. این مسئله‌ای که مطالعه میتونه ما رو بهش برسونه، این مسئله‌ای که فکر کردن میتونه ما رو بهش برسونه، این جایگاهی که نشست و برخاست با افراد بزرگ میتونه ما رو بهش برسونه. یعنی از یک منطقه پایین بیاره به یک منطقه بالاتر. اون موقع است که اشراف پیدا می‌کنیم. بعد متاسف به خودمون میشیم که کجا بودیم و چه فکرهایی می‌کردیم. خدمت اکسیر کن مسوار تو، جور می‌کش ای دل از دلدار تو. میگه تو هم مثل مس در خدمت اکسیر باش، در خدمت کیمیا باش، تا زر بشی و بفهمی که مس بودن چیز خوبی نیست. و بردبار باش در جفای دلدار، که وقتی بهت آموزش دادش، وقتی اومدی سطح بالاتر، متوجه میشی که چه لطفی بهت شده. پس گفتش جور دلدار بکشین. دلدار کیه؟ میگه کیست دلدار؟ اهل دل نیکو بدن، که چه روز و شب جهانند از جهان. حالا میگه اهل دل کیاند؟ میگه خوب گوش کن، اهل دل کسایی هستند که روز و شب از این جهان می جهند به جهان نامحسوس. اینا هر لحظه ارتباط دارند با پشت پرده. اینها قدرت چشم پوشی از این جهان رو پیدا کردند، بنابراین دریچه‌ای به اون جهان باز شده براشون. عیب کم گو بنده الله را، متهم کم کن به دزدی شاه را. میگه از این بنده های راستین کمتر عیب جویی کنید و شک نکنید به این اولیای خدا. اینها به کراماتی رسیدند، اینها به درجات بالایی رسیدند. برای همین منظور یک داستانی را خواهد گفت تحت عنوان کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند. چون وقتم تمومه این داستان رو و معرفت‌های نهفته در این داستان رو می‌ذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. جا همه شما و تمام اعتقادهای ناب و خدایی شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو. من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم، چه فاش میدان
جز وصل تو دل به هر چه بستم تو به بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم تو به در حضرت تو
شنونده بشارت باران از رادیو ایران هستید. هنگام اذان صبح امروز دوشنبه 21 مهر ماه 1404 ساعت 4:46 دقیقه صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
عطر حضور روشن باران گرفتم
با یاد
مهربان تو من جان گرفتم
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه
آماده نشدم
در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، طاعت و عباداتتون مقبول درگاه خداوند قرار بگیره، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. آیه 38 و 39 از سوره مبارکه فصلت 41 سوره قرآن آیاتی هستن که ما امروزمون رو میخواییم با این آیات شروع کنیم. خداوند خطاب میکنه به کسانی که در پیشگاه الهی کبر میورزن، ادعا دارن، حاضر به عبودیت خدا نیستن، خدا رو نپذیرفتن در زندگیشون، آگاهانه هم دارن این کار رو میکنن و از روی لجبازی و عناد چنین کاری رو انجام میدن، میفرماید که خب اینها برن استکبار ببرزن. اگر این اتفاق اصلا برای همه مردم زمین بیفته، از خدا که چیزی کم نمیشه که. فالذین عند ربک یسبحون له بالليل و النهار، کسانی هستند در پیشگاه الهی. حالا این کسان از فرشته های الهی گرفته تا اولیاء حق، تا کسانی که شاید ما خیلی هاشون رو نشناسیم اصلا، اونهایی که عند ربک هستند. چه جالبه، ما کسانی داریم اینها دائما در نزد خدا هستند، در پیشگاه حق هستند. و و اونجا اصلا زندگی میکنن. والذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار، اینها در شب و روز با رفتارشون با گفتارشون تسبیح الهی دارن و هم لا یسأمون، و اصلا خسته هم نمیشن. خوشا آنان که دائم در نمازن، اونهایی که خوابشون هم عبادته، اونایی که غذا خوردنشون هم عبادته، چون در محضر حقن دیگه. در محضر خدا باشی همه چیز تبدیل به نور میشه، چون در پیشگاه نوری. و اگر در ظلمت باشی، از خدا فاصله گرفته باشی، بهترین کارها هم که بکنی چون در پیشگاه ظلمت هستی همش ظلمته. بعد خدا هم میفهمد و من آیاتهی انک تر الارض خاشعه. به 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 چقدر زیبا. از نشانه های الهی اینه که تو زمین رو میبینی که زمین چقدر خشوع داره. زمین با این همه عظمتش زیر پای ما تکونی نمیخوره، ما رو اذیت نمیکنه. حالا بگذاریم گاهی زلزله های اتفاق میفته، اما اگر میخواست این زلزله ها دائمی باشه، همیشه از صبح که بیدار میشدیم این زمین شروع میکرد به تکون خوردن و زلزله داشت، چقدر وحشتناک بود. اما زمین، آرامش زمین رو ببینید. حتما از شما میخوام وقتی مسافرت میرید این دشت ها رو و آرامش این دشت ها رو ببینید، آرامش این کوه ها رو کنار جاده ها ببینید. ما در ایران این فرصت رو داریم که مسیرهای طولانی رو در جاده ها طی میکنیم. چقدر این دشت های وسیع و آروم آروم، چقدر این دشت ها آرومن و به ما آرامش میدن، چقدر این کوها آرامند و به انسان آرامش میدن، چقدر آسمان. پیامبر فرمودن آسمان تفرجگاه مؤمن است. مؤمن خسته که میشه سری سرشو میبره بالا، لحظات آسمان رو میبینه و چقدر آرامش پیدا میکنه. میفرماید از آیات خدا اینه که شما ارض رو میبینید، زمین رو میبینید که چه آرامشی این زمین داره. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، باران که بر این زمین نازل میشه زمین زنده میشه، قدرت میگیره. در بهار وقتی این باران برای این گیاهان و اینا چه زیبایی و طراوتی به این زمین میده. ان الذی احیاها لمحیی الموتا، خدایی که این زمین رو زنده میکنه مرده ها رو هم میتونه زنده بکنه. از خاک مرده، از یک هسته به ظاهر مرده چجوری یک درخت میتونه زنده بکنه و ایجاد بکنه؟ از این استخوان‌های پوسیده و جسد‌های پوسیده هم میتونه دو مرتبه زندگی رو ایجاد بکنه. انه علا کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر و تواناست. خب این آیات، آیاتی از سوره فصلت بود که همکنون میشنویم با صدای استاد مرحوم احمد شبیب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن أن
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الله
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
عاجلوا بالصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أشهد أن علياً ولي الله صلوات الله وسلامه
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وعجل فرجه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم تجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأجل الأكرم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أديه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. قبول باشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان. الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه.
دلا مشتاق دیدارم دلم مشتاق دیدارم غریب و عاشقم مستم دلم مشتاق دیدارم دارم عاشق و مستم، کنون عزم لقا دارم، من اینک رخت بر بستم. بدین قبله نماز آرم، بدین قبله نماز آرم، به هر وادی که من هستم، بدین قبله نماز آرم، به هر وادی که من هستم. اگر جز تو سری دارم، سزاوار سر دارم، اما اگر جز تو سری دارم، سزاوار سر دارم، وگر جز دامنت گیرم، وگر جز دامنت گیرم، بریده باد این دستم. ای خدا، وگر جز دامنت گیرم، بریده باد این دستم.
شب توبه و انابت شب صدق و معنویت، شب گریه و مناجات، شب شور و شوق باران. بشارت باران این صبح هم با همراهی شما به پایان رسید. آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتون. تا طلوعی دیگر، بدرود.
که باد صبا خورشید دیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. شایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
توبه و استغفار در بیان حجت الاسلام، عبدالحمید واعظ شهیدی.
یکی از مقدمات دعا و توصیه‌هایی که در فرمایشات اهل بیت در مقدمه دعا و مناجات شده و داریم، بحث استغفار و توبه و انابه به درگاه پروردگار. این جهت رو توجه داشته باشید که استغفار طلب پوشیده داشتن و نادیده گرفتن خطا و گناه و معصیت. غفر به معنای پوشوندن و استغفار یعنی طلب پوشوندن خطا و اشتباه از درگاه احدیت و مقدمه برای توجه و رو آوردن به خداست. تعبیری در روایات داریم، ذکری هم که میگوییم اشاره به همین قسمت داره. وقتی میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، یعنی از ابتدای کار مطالبه میکنیم، تقاضا داریم از ذات اقدسش که خدایا بپوشان خطاها و اشتباهات ما را، نادیده بگیر، آبروی ما را حفظ کن و بعد هم توبه ما را بپذیر. طلب میکنیم از ذات اقدسش برای پذیرش توبه و دو تا کار حتما باید همزمان با هم دیگه اتفاق بیفته. یکی بحث طلب پوشاندن، استغفار کردن، و یکی هم ندامت و توبه از خطا و اشتباه. در یه تعبیری از وجود نازنین امام هشتم علیه السلام که حضرت فرمود اگر کسی طلب استغفار بکند اما نادم و پشیمان از خطا و اشتباه نباشه، خودش را مسخره کرده. در بعضی عبارات داره ذات اقدس پروردگار را مورد تمسخر قرار داده. لذا باید در مقدمات دعا به این مسئله با اهمیت انشاءالله توجه داشته باشیم. مسئله ای که دلم میخواد برای نورانیت دلهاتون از کلمات نورانی اهل بیت استفاده ببریم، یک سخنی است از وجود نازنین امیر المؤمنین در حکمت 88 نهج البلاغه. امیر المؤمنین اشاره می کند به دو تا عامل برای ایمنی از عذاب الهی. حضرت می فرماید کان فی الارض امانان، دو تا وسیله خدا در روی زمین قرار داده بود و این دو وسیله مقدمه برای امنیت اونها و ایمنی اونها از عذاب الهی است. یکی وجود مقدس پیغمبر اکرم نبی خاتم، و یکی هم مسئله استغفار. بعد تعبیر امیر المؤمنین این است که خدا پیغمبر رحمتش را از بین مردم برداشت بر اساس مشیتش و اجلی که برای او تعیین شده بود. روح بلند پیغمبر رحمت، اون پیغمبری که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به آسمانها و ملکوت پرواز کرد و این وسیله ایمنی از عذاب الهی از بین مردم برداشته شد. اما امیر المؤمنین می فرمود فدونکم الاخر، اگر پیغمبر در بین شما نیست، اما ای امت پیغمبر از این وسیله امنیت و ایمنی دوم استفاده و بهره ببرید، و اون وسیله عبارت است از استغفار و توبه و انابه به درگاه پروردگار. بعد امیر المؤمنین کلام خودش را با قرآن کریم تکمیل فرمود و در حقیقت حضرت استشهاد فرمود به این تعبیر. حضرت فرمود قرآن در سوره انفال می فرماید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ای پیغمبر، تا وقتی که تو در بین امتت هستی عذابی برای امت نیست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
مخصوصا با اون خصوصیاتی که در روحیه لطیف و بزرگ پیغمبر بود که همه شما بهتر از من میدونید. اون وقتی که دندان مبارکش رو شکستن، ساق پای مبارکش رو مجروح کردن، جبرئیل نازل شده بود یا رسول الله اگر اجازه بدی الان عذاب رو بر مردم نازل میکنم و اونها رو با این عذاب از سر راه تو بر میدارم. وجود نازنین پیغمبر دست به دعا بر میداشت، میفرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا اسباب هدایت امت من رو فراهم کن، نکند اونها رو عذاب کنی. یکی از وسائل ایمنی از عذاب پیغمبر بود. در کنار پیغمبر امیرالمؤمنین میفرماید توبه. قرآن هم میفرماید و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. خدا تا وقتی که امت پیغمبر اهل استغفار و توبه و انابه به درگاه او باشند، عذابی بر آنها نازل نخواهد کرد. عزیزان، بزرگواران، در شرایطی هستیم که احساس این میشه نکند سوء اعمال ما و مسائلی که در لابلای برنامه‌های زندگی ما متأسفانه رخ نموده است و خودش رو نشون داده، نکنه خدای نخواسته بعضی از این گرفتاری‌های اخیر برگرفته از اعمال اشتباه ما، معصیت و گناه ما باشه. بعضی از مسائل عادی نیست. بیماری کرونا البته از نظر شرایط ظاهری و عوامل ظاهری یک ویروسه، اما علت این که این ویروس این گونه مسلط بشود و اسباب نگرانی و اضطراب رو در دنیای انسانیت فراهم بکنه، بخشش برگرفته از خطاها و اشتباهات ماست. این چرا که عرض میکنم اینا مستند به روایات مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی، بعضی از گرفتاری هایی که الان روزمره در مملکتمون شاهدیم، اینا بخشیش برگرفته از سوء اعمال ما و رفتار نامناسب ماست و این رفتار نامناسب رو جز با استغفار و توبه و انابه در خانه پروردگار نمیتوانیم درستش بکنیم، نمیتوانیم تصحیحش بکنیم. ما الان در شرایطی هستیم به تعبیری که الان روایتی رو هم تقدیم خواهم کرد، در روایت تصریح میشه وقتی که امواج بلا و فتنه ها رو به سمت و سوی خودتون میبینید، رو به درگاه پروردگار بیارید، استغفار و توبه و انابه داشته باشید، همونطوری که در امم گذشته هم امثال این اتفاقات میافتاد و با توبه و انابه و بازگشت به سوی خدا زمینه جلب رحمت پروردگار رو فراهم میکردن. یه عبارتی رو از وجود نازنین امام صادق علیه السلام عرض میکنم، به تعبیری که الان اشاره میکنم، من میخوام بگم این نسخه ایست از ناحیه امام صادق برای برطرف شدن بسیاری از مصائب دورانمون. وجود نازنین حضرت میفرمود ما زا امالون، حدیث از امام صادق رئیس مذهب است، میفرمود ما زا امالون فی بر ولا بحر الا به تضییع الزکات. اگر یه وقتی دید مالتون از دستتون رفت، تو دریا باشه یا در خشکی، اگر مال و اموال شما ضایع شد و از دستتون رفت، بدانید این یه قسمتش چوب خداست. نسبت به چی؟ نسبت به رعایت نکردن زکات و حقوقی که بر عهده شما در قبال فقرا و محتاجان در مال و اموال شماست. وقتی که شما بی اعتنا شدید به وظائفتون در قبال فقرا، در قبال مستمندان، نتیجه این بی اعتنایی ها و پرداخت نکردن حقوق واجب مالی این است که بعد در نتیجه مال و اموال شما یک مرتبه از دستتون میره. بر اثر یک حادثه ای، آتش سوزی، سیلی و امثال اینها، یه مرتبه میبینه اون چرا که داشت همه از بین رفت. و بعد حضرت این تعبیر رو فرمودن فحسنوا اموالکم بالزکات. اگر میخواید اموالتون براتون حفظ بشه، اموال خودتون رو به وسیله زکات در حسن حسین و در یک صندوقچه محکمی قرارش بدید. وقتی زکات پرداخت کردی، مال تو تطهیر کردی، این مال پاک و پاکیزه به برکت زکات برای شما محفوظه. و داو مرزاکم به صدقه، اگر مریض داری مریض خودت رو با دادن صدقه مداوا کن. با صدقه ای که پرداخت میکنی و صدقاتی که به فقرا و محتاجین میدی، به این وسیله دفع این مرض و کسالت رو از خودت داشته باش. بعد حضرت فرمود وطف او، این قسمت شاهد عرض منه، وطف او نوائب البلایا بالاستغفار. وقتی که بلاها و مصائب و شدائد زندگی به شما رو میاره، بر شما باد به استغفار کردن، توبه و انابه در خانه پروردگار. این استغفار دوای خیلی از درد هاست. عبارتی هست در روایت، امام مجتبی علیه السلام نشسته بودن، راوی روایت میگه یک نفر از در وارد شد، عرض کرد به امام مجتبی آقا من گرفتاری مالی دارم. حضرت فرمودن برو استغفار کن. اون یکی دیگه آمد گفت آقا از نظر روحی و گرفتاری های روحی در هم تنیده شده ام. حضرت فرمودن بر تو باد به استغفار. هر کدام آمدن خدمت امام مجتبی با هر مشکلی که داشتن، امام مجتبی توصیه به استغفار کرد. راوی روایت عرض کرد آقا ابن رسول الله ماجرا از چه قراره؟ شما چند جور مریض دارید، همه مریضاتون رو با یک دارو درمان میکنید؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودن این کار کاریست که قرآن کریم به من آموخته است. عملی را که انجام دادم دستور قرآنه. قرآن کریم از قول نوح پیغمبر این گونه برای امتش تأکید میکنه که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال بنین و یجعل لکم انهارا. اگر استغفار بکنید عنایات و الطاف از آسمان بر سر شما نازل میشه. اگر باران نیامده استغفار کنید. اگر مال و ثروت ندارید استغفار کنید. اگر فرزند ندارید استغفار کنید. اگر نیاز به این دارید که آبادانی برای شما تهیه و تدارک بشود، آبادانی از محل استغفار و از ناحیه استغفار برای شما رقم خواهد خورد.
ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت. آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه. باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس مطالعاتی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام ذیل موضوع باورداشت مهدویت مطرح کردیم، رسیدیم به فایده شناسی باورداشت مهدویت و تا کنون 6 فایده رو با هم مرور کردیم در برنامه بهار را میمانیم. فایده ششم اما یک وجه بسیار خاصی رو مد نظر قرار میده و اونم حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان هست، مستند به توقیعی که از ناحیه مقدس حضرت حجت علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود. ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند، یعنی فرصت حیات از دسترس شما خارج می شد و این همه زحمتی که برای خلق یک موجود زنده خداوند ایجاد کرده و مسیری رو که برای او قرار داده معطل می موند و اون حکمت بالغی خدا محقق نمی شد. پس وجود امام عصر علیه السلام این گونه است که آدمی به غایت و به هدفی که خدا قرار داده دسترسی پیدا میکنه. برای همین وقتی فایده داشته رو بررسی میکنیم، میدانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی و ترک آن از گناهان کبیره است و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان قطع کند وعده عذاب داده و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. باور داشت مهدویت یعنی باور داشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند، یعنی ما خیشتنی آشناتر و ملموستر و محبوبتر از اهل بیت نداریم. اینکه در خطبه قدیر می‌بینیم پیامبر مهربانی ها از امت اسلام به نمایندگی از آنهایی که هنوز نیامدن حضرت میپرسه آیا من به شما از شما اولاترم، و اون اصحابی که اونجا حاضرند و جمعیتی که حاضرند به گواهی و به شهادت همه مؤمنان بعد تاریخ میگویند بلی واقعیت ایمانی است. در واقعیت ایمانی شما به این نکته میرسید که کسی از من شما منتره، او جایگاه رفیعی داره، او در نزد خدا مقام داره و مقام او باعث میشه که من بتوانم به اون نتیجه مطلوب در زندگیم برسم. منهایی که اصلا خداوند در قرآن خودش فرمید زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر حجت من در میان شما نباشه. برای همین باور داشته مهدویت، به تأکید میگیم، یعنی باور داشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. و در سوره مبارکه رعد است که می‌خوانیم کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن به آن امر کرده پیوند برقرار می‌کنند. امام صادق علیه السلام درباره این آیه می‌فرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است و غایت تأویل آیه پیوند تو، یعنی آن کسی که در نزد امام حاضر بود به عنوان شیعه و نماینده کسانی که این اعتقاد رو دارند، فرمود پیوند تو با ماست.
یادش به خیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، یادش به خیر اون روزگار
فصل بهار و اطلسی، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، قلبا از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود. یادش به خیر اون روزگار، فصل قشنگ کودکی، یادش به خیر اون روزگار، فصل قشنگ کودکی، عروسکا زنده بودن، قبیله ای عروسکی. یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی، یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی. قلبا از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم، خوابای خوب رنگی بود.
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکی حج و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل